من صدای ما رو از پخش رادیو معارف میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. رسیدیم به زمان پخش برنامه بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسم دولابی و موضوع ویژگی های مجاهدان راه حق. 30 دقیقه بشنوید.
دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن است روزها فکر من این است همیشه سخنه. چرا
با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله الائمه المعصومین الهدات المنتجبین لا سیما بقیت الله حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفداء. قال الله تبارک و تعالی و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. ایام اسارت آل الله است. هدیه نثار قلب مقدس بی بی جان زینب کبری سلام الله علیها، سید الساجدین و سید الشهدا و یکایک شهدای گرانقدر کربلای بهشتی اجماعا صلوات بلندی خط بفرمایید. آیه ای رو که خدمت شما تلاوت کردم آیه 146 سوره مبارکه آل عمران است. خدای متعال در این آیه مجاهدین راه حق رو توصیف میکند، تمجید میکند و برای اونها ویژگی هایی رو بیان کرده است. در شأن نزول این آیه روایت زیبایی است که مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف اختصاص نقل می کند. روایت از شخصی به نام ابن دعب است. ابن دعب یک راوی و یک محدث و یک ادیب که ندیم هادی عباسی بوده است. هادی عباسی 4مین خلیفه عباسیین است که در عین اینکه مدت خلافت او کمتر از 2 سال بوده اما جنایت‌های زیادی کرده است که خدا او را لعنت کند. یکی از جنایت‌های او این بود که یکی از ذریه امام حسن علیه السلام به نام حسین ابن علی که به واسطه ظلم و جور عباسیین قیام کرده بود در منطقه نزدیک مکه مکرمه به نام منطقه فخ او را به شهادت رسوند و امام کاظم علیه السلام فرمود بعد از شهادت امام حسین شهادتی سختتر برا ما اهل بیت از شهادت حسین ابن علی شهید فخ نبود. این آقایی که ندیم اوست، ندیم هادی عباسی به نام ابن دعب، میگوید من دیدم عربها درباره فضائل اصحاب پیغمبر با هم گفتگو میکنن. در بین برخی از اهل دقت سؤالی مطرح شده بود که آیا می توانیم در بین اصحاب پیغمبر کسی رو پیدا بکنیم که 70 فضیلت داشته باشه، فضائلی مربوط به دنیا و آخرت. گفت هرچه گشتن کسی پیدا نکردن که بیش از 10 فضیلت داشته باشه. یکی از اونها پیشنهادی مطرح کرد، گفت بیاید فضائل علی رو بشمارید. شروع کردن فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو شمردن، 70 فضیلت برای امیرالمؤمنین که از ویژگی‌های منحصر به فرد اون آقا هست. روایت در کتاب اختصاص شیخ مفید به نقل از کتاب فضائل علی ابن ابی طالب نوشته ابن دعب ندیم خاص هادی عباسی ملعون گفت الفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت آن است که دشمنان بگن. در این فضائل یکی از فضائلی که موضوع عرائض من است اینه، گفتن علی کسی بود که از ویژگی‌های او ترک الوهن و الاستکانه، یعنی سستی نمی‌ورزید. علی اهل سست شدن و اهل تسلیم شدن نبود. بعد قصه ای رو نقل میکند ابن دعب، میگوید امیرالمؤمنین از احد بازگشت در حالی که 80 زخم بر بدن مطهرش نشسته بود. میگوید هنگامی که میخواستن علی رو مداوا کنن با پارچه هایی که اون زمان داشتن، شبیه باندهایی که برای پانسمان استفاده میکنیم، بعضی از زخم ها اونقدر عمیق بود که این پارچه ها یا این باندهای پانسمان در این زخم ها فرو میرفت. میگوید فدخل علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عائدن، پیغمبر گرامی اسلام آمد به عیادت علی. و هو مثل المضغة على نتئن، امیر المؤمنین 80 زخم بر بدنش وارد شده، مثل تکه گوشتی افتاده بود بر روی یک حصیری یا بر روی یک تکه پوستینی. فلما رآه رسول الله، وقتی پیغمبر علی رو با این وضعیت دید گریست. فقال له، پیغمبر فرمود علی جان، کسی که این گونه در راه خدا جانفشانی میکند شایسته است که خدا هم با او چنین و چنان کند. امیر المؤمنین علیه السلام در حالی که گریه میکرد به پیغمبر عرض کرد به ابی انت و امی، آقا جان پدر و مادرم فدای شما، الحمدلله الذی لم یرنی ولیت عنک، خدا رو شکر که من جز به کسانی نبودم که به شما پشت کردن و فرار کردن. به ابی انت و امی، دوباره گفت یا رسول الله پدر و مادرم فدای شما. بعد یه جمله‌ای داره امیرالمؤمنین خیلی عجیبه، فرمود کیف حرمت الشهاده، یا رسول الله من قسم اینه که از شهادت محروم شدم، توفیق شهادت به من داده نشد. پیغمبر فرمود انها من ورائک ان شاء الله، علی جان شهادت به سراغت خواهد آمد اگر خدا بخواد. بعد اینجا پیغمبر جمله‌ای رو به امیرالمؤمنین فرمود، فرمود علی جان ابو سفیان در سرزمین حمراء الاسد منتظر است و میخواهد به ما حمله مجددی بکند. امیرالمؤمنین باز فرمود پدر و مادرم فدای شما، به خدا قسم اگر کسی بتواند مرا بلند کند و تا حمراء الاسد بیاورد حاضرم بیام و در اونجا در رکاب شما هر قدر بتونم جهاد کنم. امیرالمؤمنین نمیتونست از جا بلند بشه. اینجا بود که این آیه نازل شد و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، که بسیار پیامبرانی که در رکاب آنها مردان خدایی جهاد کردند. فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله، به خاطر آسیبهایی که دیدن، به خاطر مصیبتهایی که بر آنها وارد شد سستی نورزیدن. جالب است در ادامه روایت میخونیم که دوتا بانویی که پرستاری میکردن از امیرالمؤمنین به پیغمبر گفتن یا رسول الله علی خیلی درد دارد اما درد خودش را پنهان می کند. بعد آقای ابن دعب می گوید وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید، جراحاتی که بر بدن این مرد مجاهد فی سبیل الله بود را شمردن. ایشان می گوید، کتاب اختصاص شیخ مفید می گوید 1000 زخم بر بدن امیرالمؤمنین در طول این سالهای مجاهدت در رکاب رسول الله ایجاد شده بود. خب این آقای ما و مقتدای ماست. در این روایت اشاره این شد به ماجرای حمراء الاسد. خدای متعال در سوره آل عمران 3 آیه درباره این ماجرا دارد. اصل ماجرا این است، بعد از پایان جنگ احد ابو سفیان و مشرکان مکه که یه موفقیت نسبی پیدا کرده بودند، عده از مسلمان ها رو شهید کرده بودن، دندان مطهر پیغمبر رو شکسته بودن، اونها تصور کردن پیغمبر به شهادت رسیده است، لذا پیروزمندانه صحنه جنگ رو ترک کردن، رفتن در بیرون مدینه، شب شده بود، خیمه زدن برای استراحتی تا روز بعد حرکت کنن به سمت مکه. در این بین به ابو سفیان خبر رسید که پیغمبر زنده است، مسلمونا زندن، شما چی فکر کردید؟ فکر کردید اینها کشته شدن؟ ابو سفیان گفت حالا که اینها زنده هستن برگردیم و کارو تمام کنیم، ما تا اینجا آمدیم که پیغمبر را بکشیم، او زنده است، الان هم نزدیک مدینه هستیم، اونا هم زخم خورده هستن، حمله میکنیم و کار رو تمام میکنیم و بساط مسلمان ها رو جمع میکنیم. خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر به مسلمانان زخمی، مجروح، کسانی که بعضیشون شهید دادن، دلها پر از درد و غم و غصه است، فرمود ما باید به ابو سفیان حمله بکنیم، مسلمان ها آماده باشید، اونایی که در جنگ احد مجروح شدن اونام باید بیان. نقل میکنن دو تا برادر تو جنگ احد مجروح شده بودن، یکی از اونها نمیتونست راه بره، دست رو شانه برادر دیگه گذاشت، با کمک برادر آمد خدمت رسول الله و آجان حاضریم در جنگ شرکت بکنیم. اینجا بود که پیغمبر محضر امیرالمؤمنین میآید و این قصه پدید میآید. اما چند نکته برادران، خدا درباره این آیه اینطور میگوید: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. مردم مدینه وقتی فهمیدن ابو سفیان که یک بار حمله کرده دو مرتبه آماده حمله شده است، کسانی هم مردم مدینه رو ترساندند. اینا عکس العملشون چی بود؟ قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا نترسیدن، گفتن خدا با ماست، ما خدا داریم، تکیگاه ما خداست، چرا باید بترسیم؟ برادران، وقتی دشمن خط و نشان می کشد باید در برابر او صلابت نشون داد. مسئولان در برابر دشمنی که تحرکاتی می کند، چنگ و دندان نشان می دهد، باید با صلابت موضع گیری کند. قرآن می گوید مسلمان ها حرکت کردند با همون وضعیت، به ابو سفیان گفتن ابو سفیان چه نشسته ای؟ مسلمانان زخمی مجروح به قصد انتقام دارن به سمت تو میان. ابو سفیان و سپاهیانش مقادیر زیادی غنیمت به جا گذاشتن و فرار کردن. مسلمان ها رسیدن دیدن ابو سفیان رفته، غنایم زیادی هم به جای مانده. قرآن میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. با پیروزی برگشتن، هیچ آسیبی هم ندیدن. بعد میگه و تبعوا رضوان الله. دو نکته اینجا عرض کنم، نتیجه شجاعت، نتیجه ابتکار عمل این است که دشمن پا به فرار میگذارد. نترسیم، دشمن صهیونیستی خیلی ضعیفتر از این حرف هاست. اونچه که این دشمن خائن و این دشمن رذل رو پشیمان می کند شدت عمل است، نباید ترسید. نکته دوم، کسی که به تعقیب دشمن می رود بداند به دنبال رضوان خدا در حال حرکت است. قرآن میگه و تبعوا رضوان الله. اینا که می رفتن دنبال دشمن، اینها به دنبال رضایت خدا بودند. رضایت خدا رو می خواید؟ دشمن خودتون و دشمن خدا رو رها نکنید، او رو تعقیب کنید. بعد قرآن میگوید که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم. بدانید مؤمنین، اون کسانی که مردم رو از دشمن میترسانن خود شیطانن. شیطان کارش ترسوندنه. اونایی که تو جامعه ترس رو منتشر میکنن به شیوه های مختلف در فضای مجازی، در رسانه هاشون، هی از ابهت دشمن، از عظمت دشمن، از تصمیم دشمن برای حمله میگن، اینا خود شیطانن. اونهایی که از این پیام ترس تحت تأثیر قرار میگیرن و میترسن دوستان شیطانن. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن هستید نباید بترسید. مؤمن نمی ترسد، مؤمن تکیه بر خدا دارد. درود خدا بر سردار دلها شهید سلیمانی جمله قشنگی داره، میگه من با تجربه میگویم میزان فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصتها نیست، به شرط آن که نترسیم و نترسانیم. آقا نترسیم و نترسانیم، این صریح قرآنه. فلا تخافوهم، از اونا نترسید و خافون، از من خدا بترسید. ان کنتم مؤمنین. آیه 146 سوره آل عمران در چنین فضایی نازل شده است. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرین. خدای متعال برای مجاهدان راه حق 5 ویژگی بیان کرده است. من آنچه که میخوام در این جلسه در ادامه فرصتی که در اختیارم هست عرض بکنم این 5 ویژگی است. 5 ویژگی مجاهدان راه حق. اول، اونها مردان خدا هستند. ربیون یعنی کسانی که به خدا منسوبند. نور خدا رو در چهره اونها میبینید، باور به خدا رو در گفتار اونها میبینید، اعتماد به خدا در قلب اونها موج میزند. اونها به آیه ان تنصر الله ينصركم باور دارن، به آیه ولینصرن الله من ينصره باور دارن. یقینا خدا کسی را که به یاری او بشتابد یاری میکند. درود خدا بر همه مردان راه حق، بر بزرگ مرد تاریخ معاصر ما. در طول این تاریخ 30-40 ساله آیات زیادی رو در سخنرانی های خودشون خوندن، یه بررسی آماری شده است. بیشترین آیه‌ای که مقام معظم رهبری به اون استناد کرده در طول این 30-40 سال آیه 40 سوره حج است. ولینصرن الله من ینصره، یقینا خدا یاری میکند اون کسی را که به یاری خدا بشتابد. مردان جهادگر در راه خدا اولین ویژگیشون این است که خدایی هستند، مردان الهی هستند، ربیونند. باور کردند که و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با بنی اسرائیل حرکت کرد، رسید به رود نیل، پشت سر سپاه فرعون، پیش رو دریای خروشان. فلما ترا الجمعان، وقتی این دوتا گروه چشم تو چشم شدن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، پیروان موسی گفتن گیر افتادیم، کارمون تمامه. حضرت موسی فرمود کلا ان معی ربی، با من است خدایم، من تنها نیستم، خدا در کنار ماست. و هو معکم اینما کنتم. انگشتری که در دست مبارک ایشان بود بر روی انگشتر این آیه حک شده بود که ان معی ربی، خدا با ماست. اولین ویژگی مردان مجاهد، اونهایی که مورد تمجید قرآنند، خدا باوری و خدا محوری است. دوم، اونها اهل سستی ورزیدن نیستند. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، بالاخره کار برای خدا و تلاش در مسیر خدا زحمت داره، صدمه دیدن داره، آسیب دیدن داره. مردان خدا مثل امیرالمؤمنین در برابر این سختی ها سستی نمی ورزند، در درون دچار تزلزل و تردید نمی شوند. درود خدا بر ملت ایران، ملت بزرگی که پیغمبر گرامی اسلام در چندین روایت از مردم ایران زمین تمجید کرده است. مردمی که در طول این 40 سال در 8 سال دفاع مقدس 230,000 شهید دادن، 630,000 جانباز تقدیم انقلاب کردند. نزدیک 40,000 نفر از جوانان این کشور اسیر دست دشمن شدن، جزو آزادگانی که به وجود اونها افتخار میکنیم. اما در این حال میبینید امروز اون ملتی که در خط مقدم مبارزه با صهیونیست است، ملت ایران است. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، ملت ایران. به خاطر این مصیبت ها، به خاطر این سختی ها سستی به دل راه نداده است. درود خدا بر خانواده های شهدا، درود خدا بر مادران شهدا. بخوانیم گاهی زندگی برخی از این مادران شهدا را انسان درس میگیرد از این مادران با صلابت. من مطالعه میکردم مادر چهار شهید، شهیدان جنیدی، این مادر بزرگ و صبور، با او مصاحبه میکردن، بهش گفتن که مادر پسر دیگه هم داری؟ گفت ای کاش فرزند دیگری هم داشتم، نه برای خودم، برای انقلاب، اونم فدای انقلاب میکردم، بالاخره باید جوانای ما برن که این انقلاب روی پای خودش بایستد. مادر بزرگوار دیگری، مادر سه شهید، مادر شهیدان خالقی پور، همسر بزرگوار این مادر از سال 60 تا سال 67 در جبهه ها بود، یک روز هم به خانه بر نگشت. پسر اولش رفت شهید شد، پسر دومش رفت شهید شد، پسر سوم رو میخواست بفرسته به جبهه، آمد برای بدرقه فرزند سوم. خبرنگار از او سوال میکنه، میگه مادر غیر از این پسری که داری میفرستی پسر دیگه هم داری؟ میگه دو تا پسرم شهید شدن، این پسر سومم هست، پسر کوچکم هم که 2 سال اینجاست. بهش میگه مادر ناراحت نیستی؟ میگه چرا، خیلی ناراحتم. میگه این ناراحتی پس چرا بچه تو داری میفرستی جبهه؟ گفت نه ناراحت نیستم که بچه میره جبهه، ناراحتم که چرا دیگه پسر بزرگی ندارم بفرستم بره شهید بشه. اکاش به اندازه موهای سرم پسر داشتم، اونها را میفرستادم در راه خدا بروند و شهید بشن. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. این مادران شهید برای ما درسن، این مادران شهید اسوه و الگوی مقاومتن. درود خدا بر فرزندان شهدا. در همین ماجرای دفاع مقدس عده‌ای از هموطنان ما شهید شدن، بعضی از این شهدای گرانقدر خانواده هاشون، همسرشون، فرزندشون، رجزهای شجاعانه ای در کنار پیکر پدرشون خواندن که این رجزها لرزه بر اندام دشمن میندازه. این است ویژگی امت مجاهد. و ما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. یکی از این شهدای دفاع مقدس اهل مشهد بود، پدر بزرگوارشون وقتی مداح عزیزی داشت ذکر مصیبت میکرد، میخواست درباره فرزند ایشون مصیبتی بخونه، پیغام داد گفت بگید درباره فرزند من نمیخواد روزه بخونی، برای امام حسین روزه بخون. ما پیرو اون آقاییم که فرمود ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین علیه السلام. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. این ویژگی دوم. ویژگی دوم سستی نورزیدن و در برابر سختی های این راه تحمل نشان دادن. ویژگی سوم فرمود و ما ضعفوا. از خودشون ضعف در مسیر مبارزه نشان نمیدن مردان خدا. صلابت در جنگ، پالس ضعف مخابره نکنیم، پیام ضعف به دشمن ندهیم. مسئولان عزیز مراقب باشن. گاهی انسان میبیند در گفتگوی برخی از مسئولان تعابیری که احساس میکنه مثل اینکه این تعابیر نشانه ضعف اوناست. امت ما، ملت ما یک ملت شجاع و قدرتمندن. مسئولین ما باید چنین امتی رو نمایندگی کنند، نباید ضعف نشان بدن به دشمن. ببینید وقتی ابو سفیان پیغام داد گفت من میخوام به مدینه حمله بکنم، پیغمبر فرمود مجروحان بلندشن، ما میخوایم بریم به تعقیب سپاه ابو سفیان. خود این اقدام لرزه بر اندام دشمن انداخت. ما نباید با گفتارمون، با مواضعمون خدای نکرده ضعف نشان بدیم. ویژگی چهارم فرمود و مستکانو، به زانو در نیامدن. در مقابل دشمن تسلیم نشدند، به التماس نیفتادند، تضرع نکردند. امت مجاهد امتی است که امتیاز نمیدهد و امتیاز میگیرد از دشمن خود، یا می ایستد تا شهید شود مانند سید و شهدا سلام الله علیه. و ویژگی پنجم، وقت من رو به اتمام، سریعتر عرائزم رو جمع بکنم. والله یحب الصابرین. خدای متعال اهل صبر رو دوست دارد. امت مجاهد از نگاه قرآن اهل صبر است. 5 ویژگی مردان مجاهد و زنان مجاهد رو عرض کردم. اول اینکه اونها خدا محورند، خدایی‌اند، دلشان از محبت خدا و ایمان به خدا روشن است. دوم اینکه اونها سستی نمی‌ورزند، فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله. سوم اونها ضعف از خود نشان نمی‌دهند، پیام ضعف به دشمن مخابره نمی‌کنند. چهارم و مستکانو تسلیم نمی‌شوند، زیر بار ذلت نمی‌روند. و پنجم اونها اهل صبرند و الله یحب الصابرین. الگوی مردان و زنان مجاهد کیست؟ الگوی این جامعه مجاهد سید الشهدا و یاران با وفای اوست. چه زیارت زیبایی و چه روایت ارزشمندی در کتاب شریف کافی مطالعه می کردم. در ابواب و زیارات امام صادق علیه السلام می گوید زیارتت که تمام شد برو کنار قبر علی اکبر، بعد از زیارت حضرت علی اکبر برو کنار قبر شهدای کربلا. این جملات رو امام صادق به ما یاد داده است. فرمود به اونها بگو السلام علیکم ایها الربانیون، درود بر شما ای مردان خدایی، انتم لنا فرت و نحن لکم تبع. شما جلوتر رفتید، ما پشت سر شما میاییم انشالله. بعد فرمود بهشون بگو اشهد انکم انصار الله، شهادت میدم شما یاران خدایید. و سادت الشهدا، شما آقای شهدای عالمید فی الدنیا والآخره. بعد این آیه‌ای که موضوع عرائض من بود در دل این زیارت امام صادق بهش اشاره میکنه، بگو کما قال الله و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و مستکانوا و الله یحب الصابرین. بعد فرمود و ما ضعفتم و مستکنتم، شما ضعف نشون ندادید، شما تسلیم نشدید، حتی لقیتم الله علی سبیل الحق، تا به ملاقات خدای متعال نائل شدید. یکی از اسوه ها و الگوهای این نوع زندگی بی بی جان ما زینب کبرا سلام الله علیها است. این بی بی بزرگوار با همه سختی هایی که تحمل کرد، با همه مصائبی که مشاهده کرد، اما وقتی در مجلس عبیدالله ملعون به او میگوید دیدی خدا با شما چه کرد، فرمود ما رأیت منه الا جمیلا. کنار بدن ابی عبدالله چه گذشت بر بی بی جان ما، کنار بدن علی اکبر، کنار بدن قاسم چه گذشت بر بی بی جان ما، اما در اون مجلس میگوید ما رأیت منه الا جمیلا. در مجلس یزید ملعون با صلابت فرمود فکد کیدک و سعیک، ای یزید هر چه میخواهی بکن و ناسب جهدک، هر چه میخواهی تلاش کن. فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم نمیتونی نام ما را محو کنی. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ولا تدرک و امدنا، یزید نمیتوانی پایان ما را درک کنی. آن که ابرو نکرد از فرط غم خم زینب است، آن که از صبرش شده خم قامت غم زینب است. با خرد گفتم به عالم بهترین زن کیست، گفت بعد زهرا عصمت کبرا مسلم زینب است. در تمام طول این مسیر از خودش صبوری نشون داد، استقامت نشون داد، اما یه جایی صبر زینب و طاقت زینب تاق شد. در یه جایی نشسته بود، دید سر بریده برادر رو درون تش گذاشتن در مقابل یزید ملعون. یزید با چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله اشاره می کند. زینب صدا زد نزن یزید، جگر ما رو خون نکن. یک کسی شاهد صحنه بود گفت یزید نزن، من خودم دیدم پیغمبر بر لب و دندان حسین بوسه می زد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون.
يا رب الحسين يا سید.